خب بریم وارد آیه 2 بشیم. خدا به خیر بگذارنه 286 آیه تشریف دارن، ما اینجوری آیه ای داریم پیش میریم. آیه شریفه 2 این ما انشالله بعد فونتارم بریزیم، این همش خیلی بزرگتر از این من چیده بودم، ریسک کرد همه رو بیاریم، انشالله افتاینده میریزم که درشتر بشه اگر عمری باقی. ذالکل کتابو لا ریب فیه هدن للمتقین. از خود ذالک شروع بکنیم، کلمه به کلمه بگیم، بعدم آیه رو جمع‌بندی بکنیم. وقتی میگیم ذالک، ذالک خب از اداه اشاره است، هم برای اشاره به محسوس به کار میره، هم برای غیر محسوس. یعنی ما میتونیم ذالک رو استفاده بکنیم برای محسوسات، برای زمان، برای مکان، بگیم در آن زمان، در آن مکان. میتونم برای غیر محسوسات باشه، مثلا آن معنویت روزمان این چیز محسوسی چی نباشه. ذالک برای اینا به کار میره. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که چرا نگفته هازل کتابو لا ریب فیه. خب داریم میگیم که الف لام میم این کتاب دیگه لا ریب فیه، چرا میگید آن کتاب؟ آن نیست، همین اینه دیگه، در محضر او هستیم و هستش. دلیلی که ذالک به کار رفته، ببینید برای خداوند دور و نزدیک معنا نداره. چی به خدا نزدیکه؟ چی از خدا دوره؟ هیچ. یعنی ما برای خدا دور و نزدیک، مثلا بگیم خدا الان اینجاست، پس به از اون میکروفون دوره، به این میکروفون نزدیکه. خدا همین که اینجاست اونجا هم هست، همه جا هستش. لذا هر جا باشید فمعکم، برای خدا دور و نزدیک معنا داره. پس چرا گفته آن؟ دلیلش اینه که این از باب تعظیمه. ما عیناً اینو تو فارسی هم داریم. مثلا فرض فرمایید یه آدم محترمی اومده اینجا، من میخوام صحبت بکنم، میگم که اگر که جسارت نیست و آن بزرگوار اجازه میفرماید. آن کیه بابا؟ همیشون دیگه، مگه بزرگوار منظور همین نیست؟ چرا؟ ولی برای یه آدم محترم این به کار نمیبرن، میگیم آن بزرگوار، آن مقام محترم. تو نامه کتاب یه نفر نشید که در صورتی که آن مدیر محترم صلاح بدانند. خب آن نیستش دیگه، الان نامه دست منه، این موقعی منم اگه نمیگه چرا؟ خب احترام میکنه دیگه. عیناً این تو عربی هم هستش، تعظیم آن و زمیر دور برای تعظیم به کار میره. حالا یه نگاهی بکنیم ببینیم اون جاهایی که در مورد خداوند اشاره شده و به خداوند اشاره شده چجوریه، دور، نزدیک، غایب، خطاب. برای خداوند دور و نزدیک و غایب و مفرد و مذکر و نمیدونم خطاب و اینا اصلا چی نیستش. اما حالا ما این که خداوند رو با هوه یاد میکنیم، خداوند با هوه یاد شده، اما این که حالا بگیم هوه، بگیم هما، بگیم هم، تا حالا دین جایی برمده خدا انتون به کار بره تو دعاها؟ بله، ما خدا رو هم صدا بکنیم چی میگیم؟ انت یا الهی. تا حالا گفتیم انتم یا الهی؟ نه، با احترام میگیم خداوند میفرماید، اما اگه بگیم خداوند میفرمایند دیگه یه جوریه، انگار خدا خودش گفته چی؟ این شکلی بگید. در مورد خدا فعل حاضر به کار بره، فعل غایب به کار بره، نمیدونم ضمیر باشه، اسم، این چه فرقی میکنه؟ همش تو قرآن اومده. اینا از باب استعمالات در جاهای مختلفه، و الا در مورد خداوند اینا معنا نداره که مثلا ما در مورد خدا غایب به کار ببریم، بگیم او، یا بگیم خدا یا تو، یا خدا بگه من، اینا اصلا فرقی نمیکنه. جا مثلا خاطرتون باشه قبلا بحث کردیم که یه جا خدا در مورد خودش میگه انا، یه جا میگه نحنو. خب این یه معنایی داره دیگه، یه جای خدا میخواد وحدانیت رو برسونه، یه جا میخواد عظمت رو برسونه، جایی که وحدانیت میگه انا، جایی که تعظیمه میگه نحنو. این هسته. خداوند وقتی نگاه میکنید در قرآن گاهی اوقات با فعل حاضر متکلم از خودش یاد میکنه، میگه اننی انا الله، اننی انا الله، لا اله الا انا، فعبد نی. یه جایی با فعل متکلم و حاضره، یه جایی از خطاب استفاده میکنه، میگه میخوای با من حرف بزنی بگو ایاکه نعبد. خب میتونستیم بگیم که ایاهو میگه نه ایاکه، خطاب کنید منو. یه جای غایب میاد، غایبش یا اسم ظاهره، میگه وعبد الله. یه جا میگه نه الله نگو، ضمیر بگو، بگو فعبدوه، او رو عبادت کنید، هازا صراطون مستقیم. همه اینا در مورد خدا به کار رفته. خب بالاخره متکلم یا مثلا خطاب یا غیاب همش، چون هیچ کدوم از اینا در مورد خدا موضوعیت نداره. برای خدا چیزی غایب نیست، چیزی حاضره در مقابل غایب نیست. میگیم فلان چیز در محضر خداست، یعنی بقیه چیزا در محضر خدا نیستن، اما استعمالات مختلفه. خب بعد چی نزاله که؟ بله بس این بود که خداوند چجوری خودش یاد میکنه، که خداوند یاد میکنه. اما این زالکه گفته خب ضمیر مثلا دور گفته، میگیم در مورد خداوند ضمیر دور و نزدیک نیست. شما نگاه کنید، خدا اینجا با خطاب از خودش یاد میکنه، اینجا با غیاب یاد میکنه، اینجا با متکلم و حضور یاد میکنه. خب بریم زالکن کتاب. آن کتاب، کتاب یعنی چی؟ خود کتاب اینجا به معنای چیه؟ مفهوم کتاب به جای زالکل کتاب بتونیم چی بذاریم؟ بفهمید؟ نمیشتمم. در خوره؟ این که الان زالکل در خوره نوشتم باشه که نمیتونیم بگیم زالکل، یه کلمه بذارید مشارکت نکنید، کل یوم عاشورا. مفهوم کتاب که میگم یه کلمه بشه جاش گذاشت که در بردنده مفهوم باشه، زالکل قرآن، زالکل چی؟ کی گفت مکتوب؟ باریکلا شما هم گفتین؟ دو نفر در دو جای مختلف از اصلا نقاط هم یک مشارکت بذارید، اونا مشارکت بکنن چون برطق محروم و اینه هستن. زالکل مکتوب، کتاب یعنی چی؟ مکتوب، اون چیزی که نوشته شده، ما کتب، چیزی که به کتابت در اومده. زالکل کتاب یعنی زالکل مکتوب. خب کتاب به چه معانی به کار رفته؟ در قرآن جایی که ما کلمه کتاب به کار بردیم کجا هست؟ در قرآن لااقل 4 تا، حالا اینا رو احصا کردیم دیگه، 4 تا معنا برای کتاب چی؟ ذکر شده. اول محل ثبت اعمال انسان، سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 13 می‌فرماید آیه 13 و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. روز قیامت چیکار میکنیم؟ سرنوشت هر انسانی فی عنقه، به گردنش، و نخرج له براش در میاریم یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. منشورا یعنی چی؟ در مقابلش بازه، که بعدش میگیم اقرا کتاب، خودت کتاب تو بخون. چی میشه؟ کفا به نفس کل یا معلیکه، تو کتابتو نگاه کن، هرچی خودت گفتی. یه نگاه به کتابش میکنه، راه میفته به سمت جان، هیچی هم نمیگه، یعنی انقدر وز خرابه، میبینه حرف زدن بیفاید. این که من نشون دادم جهنمه، بهش این وریه، شما تشریف ببرین بر اونجا، قدم بی حساب کتاب نیسته، 4 تا آدم هستن جلوتونو بگی. آها اون روز ما که نگاه میکنن خیلی زایه، من میگم مگه خودتون نگفتین هرچی خودت بگی، من میرم این وری. نه اون روز دیگه ما اینقدر شرمایی عالیمون هستش که کدوم وری بریم. حالا انشالله که شما که همیشه گله گله میدویم بریم بر مصد نمیدین شما. من یک بحثی هست میام خدمت بفهمت شما، من نگه داشتم بشه اینقدر نفاق ورزیدی. سوره مبارکه اسراء آیه شریفه 13 میگه که ما یک کتابی در مقابلش باز میکنیم، میگیم کتابتو بخون. خب این معنی کتاب چیه؟ کتاب یعنی محل ثبت اعمال انسان، همونجوری که در قیامت داریم که میگه ما لهذا الکتاب فعلی با نمکه. این دیگه چیه؟ لا یقادر رو صغیرتن ولا که اصلا تصوری که یه چیزی باز بشه آه کی اونجا بود من مثلا یه حرف زدم؟ کسی نبود که پشت گوشی بود. بوده این نفر ایشون این راستنه این شد این بری و بعضی میخوان گناه بکنه اینجور میکنه چون گرفته که گناه انجام خب اللهش میاد بیرون نه فشار میدم که زیرش گیر کنه. تصویر شبکه نهاله دیگه. اولش اینه. دو، حقیقت اون محل ثبت امور هستی. یه جای همه چی عالم اونجا ثبت و ضبط شده. کجاست؟ سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه شریفه 61. این کتاب دلالت میکنه برای یک حقیقتی که همه چی عالم اونجا هست، همه چی اونجا ثبت و ضبطه. میفرماید که از وسط آیه و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ چیزی که ولو از یک مثقال ذره سر سوزنی حتی کمتر باشه، فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، کوچکتر یا بزرگتر از این نیست، الا فی کتاب مبین، در یک کتابی نوشته شده، در یک لوحی همه چی عالم ثبت. حالا اینکه این گم نمیشه این عمله مثلا، هیچ، همه چی در یه جا هست. اونجا کجاست؟ اسمش کتاب مبینه. حالا اینکه همون لوح محفوظ هست یا نیست و اینا فعلا محل بحث ما نیستش. سومین، استعمال کتاب مجموعه قوانینی که همراه انبیا میاد. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 213 میفرماید که
213
کتاب نداره اصلا. اون چاره پیر شدن دیگه نیمیده. کان الناس امتا واحده، مردم یا امت واحده بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، خدا انبیا رو فرستاد، اینا تبشیر رو تنذیر کردن. و انزل معهم الکتاب بالحق، کتاب باشون فرستاد. لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه، دعوا میکنن مردم اینا آشتی بدن. با پیغمبر چی فرستادین؟ کتاب. این کتاب معناش چیه؟ مجموع قوانینی که بایدها و نبایدهایی که مردم باید رعایت بکنن درش چی شده؟ ذکر شده. آیه معروف لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. سوره که حدید بود انگار. و چهارم، دست نوشته بشری. به این چیزی که بشر می نویسه هم اطلاق کتاب شده. سوره مبارکه نمل آیه شریفه 29.
سوره مبارکه نمل همینجا بود رفته نمز بله بله بعدش فرا.
سوره مبارکه نمل آیه شریفه 29 می فهمد قالت یا ایها الملأ، قالت کی؟ بلقیس. قالت یا ایها الملأ، ای بزرگان و ای سرشناسان، انی القی الی کتاب کریم، یه نامه گرانقدری به من رسیده. گرانقدرم از این بابه که بخیر فرستندش کیه؟ چون آدم حسابی است به نام سلیمان. انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، از جانب سلیمانه و در خودش بسم الله الرحمن الرحیم هم داره. چه کنم که اونجا میگن هر چی تو بگی، میگه سب کنید یه هدیهی بفرستیم در همون اتفاقات که میدونید واقع بشه. خب این چهار تا مصداق برای کتاب در قرآن کریم. نقطه بعد، صور استعمال کتاب در قرآن. در قرآن کریم وقتی نگاه میکنیم عبارت کتاب یه جاهایی با الف و لام اومده، یه جاهایی بدون الف و لام. این که یه جایی بدون الف و لام اومده مثل سوره مبارکه مائده آیه شریفه 15 می‌فرماید که قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین، قد جاءکم من الله نورا و کتاب مبین. اینجا خب کتاب بدون چی؟ الف و لام. بعضی وقتا اینجوریه، یه جاهایی نه کتاب رو با الف و لام آوردن که این الف و لام، حالا الف و لام چیه؟ بعضی وقتا برای نوشتن عجله نکنید، چون بحث بعدی رو آروم آروم با هم دیگه میریم، همون ابتداش عنایت کنید. یه جایی در قرآن کتاب اومده بدون الف و لام، مثل همین آیه که عرض کردم که میفرماید کتاب مبین. اون جایی که با ال اومده، این ال یکی از این دوتا معنا رو میده، یا ال عهده که قبلا با هم مرور کردیم، ما یه گفتگویی کردیم و یه چیزی تو ذهنمونه، تا میگیم الکتاب ایشون میفهمه که همون کتابی که با هم گفتگو کردیم یا مد نظر بوده، یا ال عهده مثل یا یحیی خود الکتابه به قبه. خب این ال چیه؟ ال عهده یعنی چی؟ آیا رو معنا کنید؟ چی؟ کدوم کتابه؟ معلومه که کتاب عهد، وقتی عهد میگیم مناش همینه دیگه. یا خزل کتابه به قوه، یعنی چی رو با قوت بگیر؟ بله؟ نه، میگم مصداق کتاب چیه؟ حضرت یحیی کدوم کتاب باید بگیره؟ زبور. حضرت یحیی بعد حضرت داوود بوده؟ حضرت یحیی، زکریا، مریم، حضرت عیسی، قرآن، پیغمبر اومدن مبعوث شدن، دو هفته پیش مبعوث بود، هفته پیش. یا یحیی خذ الکتاب به قوه، حضرت یحیی فرزند حضرت زکریا علیه السلامه، پیغمبر تبلیغی دین مسیحیت. پس خذ الکتاب، کدوم کتاب؟ انجیل. این الف لام دلالت میکنه بر انجیل. زبور، زبور. خب بعضی وقتا برای عهد الف لام، اما گاهی اوقات الف لام برای عهد نیست. برای چیه؟ برای حصر حقیقت. یکی از کارکردهای الف لام حصر حقیقته. حصر حقیقت یعنی چی؟ مثلا ببینید، یه کسی خیلی مردانگی میکنه، میگن حاضر رجل، فارسیش کنید این مرده، نه که این مرد، حاضر رجل، تاکید روی رجل. الف لامش، الف لام چیه؟ به این میگن الف لام حصر حقیقت. یعنی این که حقیقت منحصر در اینه. حقیقت چی منحصر در اینه؟ رجولیت و مردانگی در این آدم خلاصه شده. ممکنه یه زن باشه، اما یه کاری کرده، اون مروءت، مردانگی، انسانیت، نه مرد و زن بودن. میگن حاضر رجل، مرد اینه. این الف لام بهش عرب میگه الف لام حصر حقیقت. الف لام که حقیقت رو چیکار میکنه؟ منحصر میکنه در یه مصداق. وقتی که میگیم ذالک الکتاب، میخواییم کتاب رو حقیقتش رو در این خلاصه بکنیم. حقیقت کتاب اینه. پس این جایی که کتاب با الف و لام در قرآن اومده، یا دلالت بر عهد میکنه یا دلالت بر حصر حقیقت. معلومه؟ بله. بلندتر بگیم. جنس؟ نه، وقتی میگید الکتاب منظورتون جنس کتابه، یعنی یه کتاب خاصی مد نظرم نیست. نه 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 نه، الف و لامی که سر کتاب اومده این کار کرده داره. نه، هم الف و لام قرآن، الف و لام جنس داریم و زای دیگه هم هستش. خب معلومه این معناش؟ الکتاب میتونه ذالک الکتاب یا عهد باشه، یعنی این قرآن میتونه چی باشه؟ حصر حقیقت. ذالک الکتاب که خب دومی معناش شیتره، شکیلتره. کی سوال داشت؟ حالا سوال هم دارید میپرسید؟ اینجا قصبی قصبی بفهمید شما حل شد. خب مراتب کتاب، آقا این قرآنی که بر ما فرستادن این زو مراتبه؟ بله؟ ببینیم در روایات که نگاه میکنیم، یه دونه روایت از وجود نورانی فکر کنم حضرت رضا علیه السلامه، انشالله که اشتباه نکرده باشم، انشالله. روایت اینه که کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء. یه روایت بخونین تا معلوم بشه که کتاب خدا چی داره؟ مراتب داره. اگر از حضرت رضا علیه السلام باشه و اشتباه نکنم، روی عن رضا علیه السلام یا روی عن ابوالحسن رضا علیه السلام قال کتاب الله عز و جل علی اربعه اشیاء. کتاب خدا بر چهار چیزه، اینجا منظور بر چهار مرتبه، چهار پایه. علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. علل عبارت و الاشارت و اللطائف و الحقائق. فل عبارتو للعوام، فل عبارتو للعوام و الاشارتو للخواص و اللطائفو. بعد می نویسید بد اخلاق. و اللطائفو للاولیاء و الاشارت للخواص و اللطائف للاولیاء و الحقائق للانبیاء. الان که بخوام بگم دوباره عبارت میکنیم، ما یه استاد داشتیم دبیرستان، ایشون به ما منطق میگفتن، سوم دبیرستان که بودیم منطق میگفتن، گفتم من یک مقدمه اول باید برای منطق بگم، کی؟ مهر ماه. اینو شروع کردن اول خرداد سال بعد بودیم، گفتیم استاد سال داره تمام میشه، فهمیدن چقدر مونده تا آخر سال، گفتیم 4 هفته. روحانی بودن، فوق العاده دوست داشتنی، یعنی خیلی، من که خیلی مدیونم به هر جهت به ایشون، هم به جهت چارچوب عقیدتی و شخصیتی و همه جوره. فهمیدن که 4 هفته 4 تا کتاب میخونیم آقا. خب تا اردیبهشت ایشون به ما مقدمه منطق میگفتن، بعد ایشون که میفهمیدن ما مینوشتیم نقطه نمیذاشتیم، چون اگه میخواستی نقطه بذاری دیگه نمیرسیدی، مینوشتیم نقطه رو شرط خونه میذاشتیم. یعنی باور بفرمایید، اگر اون سرعت چیز یه چیزی شده بودیم، ما همجوری می نوشتیم، ما دفتر پر می شد می رفت کنار، شب می رفتیم نقطه هاشو می ذاشتیم، معلوم می شد از عبارات اینا فیادمون نرفته. کسی اگر دو تا نقطه می ذاشت تموم بود، چیزی هم تکرار نمی کردن، همجوری می گفتن ما می نوشتیم. بعد این باعث شد سوم دبیرستان بودیم ما، ایشون مقدماتو گفتن و یه اشاره هم به کتاب کردن. سال چهارم دبیرستان امتحان نهایی داشتیم ما دیگه، چهارم دبیرستان اون موقع. بعد تو کل بعد من کتاب منطقم گم شده بود، منطق ما منطق دبیرستان نبود، منطق سوری بود. منطق سوری رو شاید بعضی هستون دیده باشید، من چند برابر کتاب دبیرستان خیلی سنگین تر حوزه میخونم. امتحان نهایی کتاب منطق من گم شده بود، پیدا هم نکردم. تنها امتحانی که توی امتحان نهایی من 20 شدم منطق بود، هیچ درس دیگه رو 20 نشدم، کتابای همشم بود. این منطقی که کتاب نداشتیم 20 شدیم، یعنی یه کاری ایشون ماما کرد، منطق رفت تو حلقمونا، یعنی مغز و استخون ما منطقی که اینه قبلا منطقی هم حالا اینه دیگه برای بعد این که میگید آروم می نویستینه یاد اون خاطر رفتم، خیلی عجیب بود. و اگر این گونه باشد که همه افراد بخواهند با همین سرعت، نمیدونم ما چجوری می واقعا شب می اومدیم این انگشت این قسمتش تا به هرچی اینجوری می کردی برنه می گست عجب عدد که مداد فشار آورده بود، یعنی که مثلا بخوای کاری انجام بدی، لذا اگه مثلا مداد بود می‌خواستی فشار بدی رو کشتر بیاد عقب می‌مونید بتراشی، همه فقط با خودکار. هنر اگه کرده بودیم بود که رفته اینو خودکاری خریده بودیم که بعضی خودکار اصلا نقاش چیز خیلی خوبتر می‌نویسه دیگه، ته هنر این بود. بلکه کسی با مداد فشاری می‌خواست فشار بده عقب مونده بود، اینجوری می‌نوشتیم. خیلی عجیب بود، کلاس خیلی عجیبی بود. بعد این استادی که ما داشتیم، حالا اینم بگم با نمکه، ایشون یا آدم عجیب بوده. مثلا ما در بیرستان بودیم، بحثی بود که بعد از رفاهای ما خواستن برن حوزه، یا آقای گفتود نخیر آقا همه باید برن دانشگاه. اون آدمی که دارم میگم آدم معروفی الان میگم خیلی از شما ممکنه بشناسید، میگه بله بچه‌ها باید برن دانشگاه که نمیدونم دیدشون فلان شه بهمان شه اینا. ایشون میفهم بودن که شما مثلا حوزه نمیخواید برید. این آقایی که میگم روحانی بودن، خب اهل شمال بودن، اهل گیلان. یه روحانی که اصلا ما همین الان که ایشونو زیارت میکنیم میرم خدمتشون، صحبت میخوای بکنی نمیتونی شما صحبت بکنی، مثلا وارد میشی سلام خوبین الحمدلله سلامتی ان شاء الله خدا من توفیق، انقدر ایشون دعا میکنن شما نمیتونی ادا اول پرسی بکنی، مثلا بگی شما چطوری، یک سر در حال دعا کردن. یعنی به جهت اخلاقی من کم دیدم، خیلی خیلی کم دیدم مثل ایشون. اما منظورش رفت بودیم آغازشون چیزی میاره ایشون بلند میشن میگیرن، یه اخلاقای عجیب عجیب. بعد ایشون میفرمودن ما گیلان بودیم همون رشت و اینا تشبسن، رفتم دنبال برادرم، برادرشون رفته بوده این باشگاه تنیس روی میز هست، میدید ساعتی مثلا دبیرستان بودیم میرفتیم ساعتی 5 تومن بود، 5 تومن میدیدیم یه میز میدن میگن مثلا هر چی دلت بخواد بازی کن دیگه، میرفتیم و سر کل کی میافتاد این 5 تومن 5 تومن تمدید میشه 6 ساعت مثلا تنیس روی میز، مثلا 10 بار اون میبرد 9 بار من، آخر مثلا اون برده بود دست از با دراسه هم میشه کنه. ایشون میفهمیدن من رفتم اون چیز گفتش که اون مسئول باشگاه دید یه روحانی چقدرم لاغر اندامنشون، یه نگاهی کرد و گفتش که بفهم اینا شیخ، با یه حالت مثلا استهزایی. گفتم مثلا دنبال اخوی آمدم، همیشه همینجوری صحبت کنم دنبال اخوی آمدم و اینا. بعدش مثلا به تیکه میگه آجه قارو تا اینجا آمدین حیفه یه دستی به راکت برسونید اینا. ایشون میگن که مثلا خواهش میکنم من باید برم، میگه آجه قارو چیز میدم بهتون به حال خودشون آوانس میدم 21 5 رو آوانس مثلا. ایشون میگن نه من جسارت نمی کنم حاج آقا 21 فلان هی تیکه میندازه و اینا. بعد اخویشون میاد و حاج آقا فهمیده که احساس کردن که خیلی ایشون علاقه منده، گفتم بسیار خوب اگر میخواد 21 باشه 15 تا برای شما. ایشون به اون فرد میگن 15 هیچ به نفع تو، به مسئول باشگاه که انگار چیز داشته یه مقامی هم داشته تو تنیس روی میز و اینا. بعد با تواضع بعد میفهمیدن 21 15 شدن بازی، خب طرف 21 15 زده بودن. خب یه بار تو دبیرستان، ما دبیرستان اون حسینیه بود، یه پایینش خیلی بزرگ بالا فقط 4 تا 4 تا 20 نفر بودیم، شاید متعلق علوم معرف بودیم، یه بار پایین که بزرگ بود ایشون و این روحانی دیگه که اون فرد الان مسئولیت داره شاید راضی نباشه اسمشو بگم، آدم معروفی شما میشناسین، این دوتا روحانی شروع کردن با هم دیگه بازی کردن، گمان میکنم تقریبا 100 تا بکند فورهند زدن، 100 تا کفشه ها، یعنی دوتایی از میز از اینجا مثلا تا اون میز فاصله گرفته بودن بکند. ما اینجوری جوری بودیم فقط یه باره که شون عمامش افتاد نتونست بزنه، یعنی با ما میگفتم مثلا خب شما شرکت کنین قطعا این چینی مینیا که اینا توپ نمیبینن که دو دقیقه میبرید، خارق‌العاده بودن ها، واقعا خارق‌العاده بودن. من تجربیز خودم بلد نبودم که، اما یه موقع با دقت نگاه میکردم آقا یه سرویس میزن توپ اینجوری میمد بعد میرم اینجا اینجوری 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 بعد یه جایی در میمد مثلا چی کار میکنه با تو بابا این تا ایشون مثلا اومدن گفتیم آره، یه دو گفتن حوزه نباید برید و همه باید برن دانشگاه و اینا. بعد ایشون فهمیدن خب یک جلسه باشد گفتگو کنیم مثلا، مثلا اینجوری که میگفتن یعنی قرار یارو رنده شه. آقا اون آدم یه روز صبح جمعه ای بود بعد دعای ندبه جایی قرار گذاشتیم اون آقا بیاد ما هم استاد اونو ببریم، آدم شناسیده بود، ما هم شاگرده ایشون بودیم 7-8 نفر رفتیم. آقا رفتیم بعد از 5 دقیقه اون بنده خدا میگفت این رو پخته شد به اون رو برم گردونید. یعنی یه کاری ایشون ظرف 5-6 دقیقه با طرف کردم که چی داری میگی برای خودت. همین باعث شد که 4-5 از رفقای ما مثلا چیز شدن رفتن حوزه و خیلی الحمدلله آدمای موفقی شدن از اون مجموعه مدرسه ما. بعد ایشون توی این نوع درس دادنشون اینا هم با یه ما بحثی که ازشون گرفته بودیم، یه بحثی که داشتیم واقعا تو 10 تا حوزه ایشون صحبت می‌کردن، فوق العاده با سواد، فوق العاده. بعد یه استاد اومد ما آشنایی با قرآن درس بده سال سوم دبیرستان، اومد و گفت آره قرآن تحریف نشده، کسی هم قائل به تحریف نیست در هیچ جایی. میشه ما گفتیم نه اینطوری نیست، گفت نخیر اینجور نیست که شما میگید. هفته بعد دو تا از این کیسه های بزرگ آوردیم پر بود از کتاب هایی که درش روایاتی هست که افرادی گفتن قرآن تحریف شده. ما گفتیم ما نمیگیم قرآن تحریف شده، شیعه هم نمیگه، اما افرادی معتقدن و برخی از فقهای شیعه و روات شیعه گفتن اینو که این میگفت نه هیچ کی هم نگفته. آقا تقریبا 20 تا کتاب حدیثی آوردیم گذاشتیم رو میز طرف، خودش هم روحانی بود معلم دبیر همین درس آشنایی با قرآن، گذاشتیم رو میزش که آقا شما اشتباه میکنی، لای اینا هم کاغذ گذاشته بودیم. ار رو اومد و گفتیم بله این کتاب اصول کافی، باز کنید اینجا حدیث نیا کنید، اینجا گفته که فلانی قائله، اینجا نیا کنید. شما فکر کنید بچه سوم دبیرستانی مثلا قد اینقدر 20 تا کتاب آورده لای کتاب 10 تا کاغذ گذاشته که چی؟ که احادیثی که برخی افراد یا نقل هایی که گفتن قرآن تعریف شده ایناست. آخو اینم عصبانی شد و فلان به مدرسه اطلاع داد که اینا اخباری شدن. ما تازه اخباریونیم، یعنی معتقدیم به حدیث و فلان اینا. بعد گفت من دیگه سر این کلاسیم اینا منحرفن به جهت اخلاقی اعوجاج دارن اینا، گفتیم که اخلاقی. بعد یه نامه نوشته بود به مدیر مدرسه که اینا منحرف شدن من دیگه این کلاس نمیام. بعد رفتم پیششون گفتم آقا اینجوری شده، فهمیدن خب یه گفتگویی باش. من وقتی کلا در گفتگو حاضر نشد نیمه، گفت خب نمیای که نمیای. رفتیم به کسی گفتیم آقا شما بیا، اونه رفتیم بهشون گفتیم ما امسال با شما کلاس زدیم، شما مثلا میگید آشنایی با قرآن، فرمودن در خدمت شما هستم. یک آشنایی با قرآنی به ما گفتن، یعنی اومدن. ببینید این بالا دیدن سطح، حالا این گفتم این خاطره، ولی بریم به این سطح گنده دیدن. ما از همون موقع احساس گنده، هیچ وقت گنده نشدم، من رفقای ما گنده شدن، ولی احساس گنده بودن به ما دست داد. مطلقایشون با ما به عنوان بچهای 16 17 18 ساله صحبت نمی‌کردن مطلقا، یعنی بس این بود فلان چیز اینه، تو سیاست اینه، اصلا ما احساس میکردیم به کجاها باید نگاه بکنیم. کار به جای رسید معلم زبان اومد، گفتیم آقا این معلم داشتاش که ما خوب نمیتونیم استفاده کنیم. بعد اینم برای که شاخه ما رو بشکنه، این استیجا هست 1-2-3-4-5 اینا داره کوچولا، استیج فور میداد ما فرداش ترجمه میکردیم میآوردیم. یه روزه زبان اون بدک نبود دبیرستان، یعنی معتقد به اینجوری شدیم که اگه معلم میاد باید خیلی مطلب به ما بده، این کم مطلب میده. مدرسه نگران شده بود نمیدونست چی کار بکنه با ما، اصلا یک بسادی شده بود. حالا شما این کارا نکنید، اینجا این قشنگ تواضع و اینا. خب بگذاریم حدیث رو بگم. کتاب الله عز و جل، آخ وقت استراحتتونم شده امیره، باید تو بگم استمر قرآنی ساعت بعد. می‌فرماید که کتاب الله عزوجل اگر از وجود نورانی حضرت رضا علیه الله و طیب و ثنا باشه، حضرت می‌فرماید که کتاب خدا بر چهار پایه است، چهار چیزه. علل عبارت، عبارات کلمات، ول اشارت، یه جاهایی توش نشونیایی هست، ول لطائف، یه جایی اشاره نیست، یه ذره عمیق‌تر و لطیف‌تره، ولی حقایق، یکی هم حقیقتشه که دیگه کنهشه، کنهل کنهه. اون عبارت مال کیه؟ ولی عبارتو لل عوام، عبارتو الفاظ قرآن مال عوام هیچ، ولی اشارتو لل خواص، تو قرآن یک اشاراتی هم داریم، عوام مردم ولیشون نمیشه، یعنی شاید اشاره رو میبینه ولی ترجه نمیشه، رد میشه. لطائف، اون نکات لطیفی که اشاره نیست، یه عمق و کنهی داره جدیتره، اون مال کیاست؟ مال اولیاء خداست. حقیقت مال انبیاره. تصریح میکنه قرآن، مثلا این که ما از ظاهر قرآن یه برداشتی میکنیم، آیا واقعا حقیقت قرآن هم همینه؟ نه، قرآن میخواسته همینو بگه. گاهی اوقات شما میبینید یه باری یه عبارت معناش متفاوت میشه، انسان یک برداشت خیلی عجیبتری میتونه از آیه قرآن بکنه که این آیه دلالتش اینه ها، اصلا اونی که میگن نیست، اینه. خیلی از این ظرایف هست در قرآن. حالا یه تدبر ظاهری انسان میکنه، مثلا از کلمات عبارت چیزای مترجم میشه، مثلا اینا رو با هم تطبیق میده، برخی از القرآن یفسر رو بعضه و بعضا میکنه، اینا سر جای خودش. اما واقعا اون کنهی که قرآن باطنی داره، باطن 70 تا، هر باطن 70 تا همجوری میگه همینه، یعنی همین که ما الان داریم میفهمیم که ذالک الکتاب، خب گفته آن کتاب میخواسته تعظیم بکنه، کتاب هم یعنی مکتوب، لا ریب فی، درش هیچ شک و تردیدی نیست. همین الان بعضی وقتا به یه چیزای ساده ای از قرآن دست پیدا میکنه، احساس میکنه خدا اون موقعی که میگفته فعتو به صورت من مثله، ملائک از خنده ترکیده بودن، که خدا میگفته اگه میتونید یه دونه سوره مثل این، ملائک میگفتن آخ آخ آدم های بدبخ. که تو قرآن اگر شما یک دونه علت ممدوده رو مقصوره کنی، هزار جای قرآن به هم میریزه، هزار جای قرآن به هم میریزه. شما ابراهیم دارید دیگه، یه جای ابراهیم ابراهیم نوشته شده، یه جا ابراهیم. یه دونه از اون ابراهیم ها آره بردار بکن ابراهیم، بهت میگم 100 تا اتفاق افتاد، این کار کردی الان اینو 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 اینا به هم ریخت. خود قرآن خب بعضی جا گفته ابراهیم، که اونجایی که گفته به این دلایل اگر بذاری این اتفاقات میفته. تازه اینا این صورت ظاهری ها، باطنش چیه خدا میداند و اولیاء خدا. خب فر
این
نه نه، قرآن حاوی ایناست، این محتوای قرآنه، اما این محتوا رو کی میفهمه؟ این تیکش رو این میفهمه، این تیکش رو تیکای مختلف و افراد مختلف میتونن متوجه بشن. خب اما وقتی نگاه میکنیم به خود الکتاب در قرآن، گاهی اوقات میبینیم الکتاب با اسم اشاره نزدیک اومده، گاهی اوقات با اسم اشاره دور، بعضی وقتا بدون اسم اشاره. اینو بگیم بعد بگیم به نظر میرسه چرا خدا یه جا میگه هازل قرآن، یه جا میگه زالکل قرآن، یه جا نه هازل میگه نه زالکل، این دلیلش چیه؟ چیزی به ذهن میرسه رو با هم گفته بکنیم. قرآن گاهی اوقات بدون اسم اشاره از کتاب یاد میکنه، مثلا میگه هو الذی انزل علیکل کتاب، هو الذی انزل علیکل کتاب، خدا اون کسی است که نازل کرد بر توی پیغمبر چی؟ کتاب رو. خب این اسم اشاره همراهش نیست. گاهی اوقات اسم اشاره نزدیکه، مثلا میفهمد به هازا کتابون انزلناه و مبارکون الاخر، و هازا کتابون، هم در مورد کتاب اومده، گاهی اوقات در مورد قرآن هم هازا اومده، مثل ان هازل قرآن، در مورد کتاب هم بعضی وقتا با هازاست. یه وقتایی کتاب با اسم اشاره دور اومده، مثلا میفهمد ذالک الکتاب، یا میفهمد تلک آیات الله، میگه تلک آیات الله، نمیگه هازهی آیات الله. این برای چیه؟ برای چی در استعمالات قرآنی الکتاب اینقدر تنوع دیده میشه؟ وقتی نگاه میکنیم به روایات، یه عبارتی میبینیم میگه پایین ترین مرتبه قرآن همینی که دست بشره، این قرآن مکتوب پایین ترین درجه قرآنه. متعدد روایت اینو میگه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه قرآن سه مرتبه داره، مرتبه ادنا پایین، مرتبه اوسط وسط، و مرتبه اعلا و بالا. لذا گاهی اوقات این که ما میبینیم دور و نزدیک و اینا تو اشارات ناظر به قرآن هست، به نظر میسه ریشش اینه. مرتبه ادنا و پایین قرآن همینه که دست ماست. خداوند میفهمد که انا نحن نزلنا علیک القرآن ترتیلا، انا نحن نزلنا علیک القرآن ترتیلا، این قرآنی که ما به این صورت بر تو نازل کردیم، این پایین ترین مرتبه قرآنه. ادنا درجه قرآن همین عبارات و الفاظ و کلمات هم که ما باید سر کار داریم. مرتبه اوسط در قرآن چیه؟ مرتبه اوسط اون مرتبه‌ای که در اختیار انسان نیست، در اختیار ملائکه. قرآن می‌فرماید که ملائک چیکار می‌کنن؟ به ایدی سفره، اون سفره کیان؟ کرام برره. این مرتبه وسط قرآن در اختیار ملائکه، به ایدی به دست کیاس سفره، سفره یعنی چی؟ این سفیرانی که کرام برره، گرامی و نیکو کردار و نیکو گفتاره. خب این مرتبه اوسط قرآنه. مرتبه اعلای قرآن کجاست؟ نزد خداوند. انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، انهو فی ام الکتاب. ام الکتاب کجاست؟ چه مرتبه‌ایه، طبیعتاً برای ما قابل فهم و درک نیستش. پس قرآن یه مرتبه اعلا داره در ام الکتاب، یه مرتبه اوسط داره در دست ملائکه، یه مرتبه ادنا داره در اختیار انسان قرار داره، اون چیزی که به انسان داده شده. اما این که آیا قرآن به همین دلیل که هازا و زالکه هم میگه، نمیخوایم چه ادعا مطرح کنیم، اما میخوایم بگیم اونی که به نظر میرسه و برخی مفسرین هم اشاره میکنن اینه که گویی خدا هم گاهی اوقات به دور اشاره میکنه، انگار یه مرتبه دیگری از قرآن مد نظرشه، یه وقت به نزدیک اشاره میکنه، به مرتبه پایین تر یا مرتبه وسط نظر داره. اما اینو قطعی میدونیم، فارغ از اینکه الان روایت رو گفتیم و داریم اشاره میکنیم، این را میدانیم که قرآن یک مرتبه نداره، قرآن را مراتبی است، از مرتبه اعلا که نزد خداوند متعال تا مرتبه ادنا که همین لفظ و کلماتی باشه که به ما رسیده و در اختیار ما قرار گرفته. خب طبیعتا ما به عنوان مسلمان دوست داریم به مراتب بالاتر قرآن برسیم. راهش چیه؟ طهارت. از کجا میگیم؟ لا یمسه الا المطهرون. قرآن رو کیا میتونن مس کنن؟ کفشو بگیریم که آقا وضو داشته باشیم که دست به آیات قرآن بزنیم. اما همینه فقط؟ یعنی این طهارت جسمی مد نظر بود که ما طهارت جسمی داشته باشیم تا به ادنا درجه قرآن بتونیم دست بزنیم. این بود به نظرم خیلی بی کلاس کسی اینجوری بگه. این طهارت هم طهارت جسم هم روح، و قطعا لا یمسه الا المطهرون به این مرتبه پایین قرآن چی؟ اختصاص نداره، حتما مرتبه بالاتر هم در بر میگیره. هر چقدر انسان مطهرتر، دسترسی او به مراتب قرآن بالاتر. طاهرترین مطهرین وجود نورانی پیامبر عزیزمون به بالاترین مرتبه، همجوری به ترتیب. اگر انسان دوست داره به مراتب بالای قرآن برسه، راهش طهارته. طهارت جسم کفه، خب باید جسم انسان پاکیزه باشه و از هر گونه دنسی پاک شه. اما طهارت روح مهمه. طهارت روح چجوری به دست میاد؟ انجام واجبات و ترک محرمات. شد یه جلسه شما اینو نگی؟ نه، هر جلسه باید حتما اینو بگی، چون تکراره که ما رو به یه جایی میرسونه. ولی اخلاق این، شما میری پای درس کسی در مورد نماز اول وقت صحبت میکنه، هر هفته میگه نماز اول وقت، آی بابا تو همه حرف قبلی تکرار میکنه، اخلاق نیست که هر طرف جدید بزنن، تکرار میکنن تا تثبیت چه بچسبه. حالا یه بار میگه نماز اول وقت، دو روز میخونیم یادمون میره، بعد دو روز میریم دوباره میگه، باز تثبیت میشیم، بعد دو روز دوباره تثبیت میشیم. بعضی میگن کلاس اخلاق انگار مثلا کلاس فیزیکاستی رفتن، هر وقت میخوان چیز جدید یاد بگیرن. اخلاق جدید نیست، اخلاق چیه؟ تکراره تا تثبیت بشه ان شاء الله.